بله، ولی اون لحظه قوت، اونجا قوت قوی ترس فعله، چون قوت اونجا به معنی قدرت است، نه به معنی بالقوه در مقابل بالفعل. درسته؟ اونجا اینه میگه، میگه اونجا قوت در آخرت قوی تر از فعله، قوی تر از فعلشه. خب قدرت میشه دیگه، یعنی قوه، که این بالقوه نمیشه، این چه یعنی ضعف، این بالقوه یعنی بالامکان. خب میگم وقت این است که اون ماده، این که اونجا بگم مادی حساب، میخوام ماده درست کنم، با این حرفا جور در نمیاد، اشتراک فیت لفظی است این حرفا. حالا اونو باید یه بحثی رو خود آخرت داشته باشیم. من حالا اون نمیخوام اون نظر بگم، چون باید کار بکنم، اما میخوام بگم که این به این سادگی نیست که ما مثلا فکر کنیم که خب واقعا یه حیولا صورت داریم این دنیا، یه حیولا صورت داریم تو عالم برزخ، یه حیولا صورت هم داریم برای بدن اخروی. پس سه تا بدن داریم، هر سه تا مادی هم منتش همونطور که صورت اون قوی تر از صورت قیامت قوی تر، صورت برزخ اون قوی تر، دنیا ماده اونم قوی ترین است، اونم قوی ترین است، حالت تکامل داره. اون از ماده هیچ وقت نمیتونه وجود برتر داشته باشه. صورت ها وجودی برتر دارن، فعلیت ها، اما حیولا چه وجودی برتر دارن؟ اصلا بی‌معناست. ما بگم حیولا وجودی برتر داره، یعنی چه وجودی برتر داره؟ حیولا یعنی امکان چیزی، امکان. بله، به خود صورت چه وجودی برترش اگه بخوام بگم، نه اینکه یه حیولا دیگه داریم که اون حیولا وجود برتر اینه و اون کامل شده این است و اون مال آخرت است، اینا به این شکل نیست. اینا رو باید خیلی دقت کرد. یه جا باید میگه قابل فاعلیه که نسته چیزهای اخروی، قابل و فاعل، اونطور که تو خدا میگفتیم قابل فاعلیه چیه سا، میگفتیم خدا نسبت به صور مرتسم مشایی میگن هم فاعل هم قابل، انه و فیه درش یه کس، این حمله در مورد چیز میگه بدن اخروی میگه و نفس میگه قابلش نفسه، فاعلش هم خود نفسه. بدن را قابل نمیدونه، سلام میکنم، دوستان سر ساعت ده یه تذکر این کلاس را یه رو بیست ساعت بده. آماده. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. خب دیروز ما تمام خصوصیات، یعنی اون کاری که کردیم برای اینکه بحث عالم مثال را پیش ببریم این بود که گفتیم ما خصوصیات اجسام طبیعی را میشماریم و شمردیم. یه تعداد خصوصیات بودن که جلسه قبل مفصل گفته بودیم، 15 جلسه قبل از این. بعد گفتیم با توجه به اینکه میگن موجود مثالی، جسم مثالی فاقد هیولاست، یعنی فرقش با جسم طبیعی فقط در اینه که اون هیولا داره جسم مثالی نداره، اون وقت اون خصوصیاتی که شمرده این برای وجود مثالی را میایم بررسی میکنیم. یه سریش به صورت میخوره، یعنی به خودمون امتداد جوهری میخوره، یه سری از این خصوصیات ناشی از هیولایی است که این صورت باشه، این امتداد جوهری باشه، ترکیب شده. یه سریش هم مال در واقع نه هیولاست نه صورت، بلکه مال این ترکیب است. یعنی مثلا صورت به خاطر مقارنت با هیولا اینا رو داره، یا کمیات یا کیفیات یا عوارض موجود در این صورت به خاطر اینکه مقارن با هیولا هستن این خصوصیات داره. خب این دو دسته خصوصیات رو باید حذفش کنیم، هر چی یا ناشی از خود هیولا یا ناشی از مقارنت صورت با هیولا، اینا رو بریزیم دور. چون اون وقت اینا رو که بریزیم دور، اون خصوصیاتی که میمونه اونا میشه خصوصیات جسم مثالی. خب این کارا دیروز توضیح دادیم چطوری چی و نشون دادیم یکی یکی اون خواصی که مال هیولا بود، یا هیولا بود، مثل تبدل پذیری، انفکاک خارجی، نمیدونم عروض عوارض مفارق، اینا رو گفتیم نیست، این خصوصیت نداره، این ویژگی نداره، این ویژگی یعنی سلب میشد ویژگی های عالم مثال. ولی خب امتداد داره، خدمت هم شد، انقسام فرضی، تمایز فرضی توش هست. بعد حدوث زوال دارد، منتش حدوث زوال نه، حدوث مسبوق به عدم و زوال ملحوق به عدم، ببخشید حدوث مسبوق به وجود و ماده، نه حدوث مسبوق به عدم، اینا رو توضیح دادی. و آخرین ویژگی که باز شد نمیدونم الان تذکر دیر دادیم یادمون رفت بگم، این است که کثرت عالم، یعنی یه نکته بگم بعد برم سر ادامه، و اون که گفتیم هم که اون مطالبی که ما اینجا میگم مثل الهیات تلقیش نکنیم، مخصوصا تو عالم مثال. حالا تو نفس خیلی جا هست، باز استدلال میشه رفت جلو، ولی تو عالم مثال بسیاری مطالبی که این فیلسوفا گفتن اینا مشاهداتی داشتن و اینا را اومدن و مشاهدات، مثل که ما یه چیزایی تو وجدانمون میابیم مثلا فرسیم، بعد اینا را میام می‌ریزیم تو قالب فلسفه، از کبریات کلی فلسفه استفاده می‌کنیم، اونو می‌ذاریم صغرا، یه کبرا می‌ذاریم، نتیجه گیری می‌کنیم. همین کارا کردن. یه سریش هم حتی توضیح این شکلی هم ندادن. مثلا من گفتم این که مولا صدرا اینا میگه که اشکال نداره که چیز موجود مثالی حادث بشه، نه حدوث ان مادتن، یعنی ماده‌ای نباشه تبدیل بشه به این، اصلا ان عدمن حادث بشه، یعنی یه مرتبه یه وجودی اونجا حادث بشه، اینا اشکال نمیدونه. تبدل پذیری ها قبول نداره ولی نه اشکال نمیدونه. بعد گفتم خب این با اون قاعده ای که خودشون میفرمان که کل حادثن، یعنی کل حادثن زمانیه، مسبوقون به قوت و مادت تحمل تلک المده، خب نه اقلا باید بررسی میکردن اون با اون سازگار هست یا نی. اونجا میگن کل حادثن، میگن کل حادثن طبیعیه که، پس باید بریم استدلال اونا ببینیم، ببینیم آیا اون فقط استدلالی که آوردن، اولا چند استدلال دارد، کدومش درسته، کدومش رد شده، حالا اون استدلالش چه قویه است، میشه بهش تکیه کرد، آیا حد وسطش کل حادثه نمیگیرید یا کل حادثه طبیعیه، در واقع یه قید مطوی دارد که بهش توجه نکردن. اگر اینطور باشه وقت میگم این حرف قابل قبوله، بعد توجیه میشه که واقعا ذهن ما میتونه توجیه قبول کنه و خودش هم توجیه بکنه که چرا اونجا میشه حادث بشن. اما اگه نباشه این خودش تعارضه و این کار رو خود این آقایون نکردن، یعنی مشکلاتی داره این بحث نفس، مخصم عالم مثالش خیلی مشکلات داره. ولی حالا بالاخره ما لنگون لنگون با یه عصا کورکنانه میریم پیش، تبین آخرش چه چیز آب در میاد. در هر حال یه چیز مجمل لاقل به دست ما میاد از عالم مثال. بله کل حادث زمانی، یعنی این مطلب رو استدلالش ببینید، ببینید نه تو حادث زمانی گفتن اونجا مخه حادث زمانی میشه، ببینید
وقتی که شما نفی زمان کردید،
یعنی از خود همین زمان میاره. من میخوام بگم وقتی شما گفتین حادثه، دیروز هم یکی زمان اشکال کرد چه وقتی این حادثه است و زائله، اون وقت این اسم زمانی باشه نمیشه زمان نباشه. حالا ببینید این جای کار داره، یعنی این باید رفت واقعا دید و روش کار کرد، یعنی حالا مثال یه جاوه جدی ابهام داره از اونجا بایست که اگه مثلا به مولا صدر آقان یه دعای به چشف تکیه کرد، بعض حالا مثال باید هم نگفت که جدی جدی هده میمیند مطلب را مجمل گذاشتن. این دوتا بزرگ جواره که یکشون شیخ اشراق یکشون ایشون، این دوتا خیلی تکیه داشتند و اووردند و خیلی دیگه ازش استفاده کردن، هر دوتا یه جوای به اجمال میزنند. حالا مثلا یکیش خصوصیت آخر است که الان خدمتتون عرض کنم، ما در مورد عقول عالم عقول گفتیم که کثرت طولی بیشک داره. گفتیم اولا تو عالم عقول هر ماهیتی منحصر به فرده، هیچ ماهیت شما نمیدونین که دو تا فرد داشته باشه، فقط یه فرد داره. با این حال پس کسرت طولی دارن، با این حال شیخش واقعی کسرت عرضی هم قائل است. یعنی چه؟ یعنی ما اینطور نیست که هر عقلی علت هر عقلی دیگه نسبت به اون شدید باشه، بلکه ممکن است عقلی داشته باشیم که با اینکه هر کدوم ماهیتش منحصر به همین فرد است، غیر از این فرد نداره، ولی با این حال در عرض هم باشم. مثلا ببینید تو عالم ماده حیوانات تو در عرض هم فرض کنیم ما میگم گاو شتر، مثلا فرض کنیم که گوسفند نه در عرض هم نه هیچ چیز دوم نسبت به اون یک کامل است نه ناقه، منتها هر کدوم افراد متکثر دارن. حالا اگه هر کدوم یه فرد داشت وقت میشد ماهیت های منحصر به فرد ولی عرضی. حالا اینا شما مشابهش در عالم عقول در نظر بگیرید، اگر کسی بیاد قائل بشه که ما اونجا هر عقلی ماهیتش منحصر به هم نیست ولی اینا در عرض هم در طول هم نیستن، این حرفی از شیخ اشراق میزنه. ولی کثرت افرادی دیگه هیچ فلسفه تو عالم عقل قبول نکرده. توجه فرمایید. حالا نکته ای که اینجا و حالا به همین سبب هم امثال افلاطون و اینا که اومدن و به مثل افلاطونی قائل شدن یا امثال شیخ اشراق که به ارباب انواع قائل شدن، اینطور میگن، میگن کلیه افراد انسان مثلا که تو این عالم هستن و اینا موجود یه ماهیت دارن، یه مثل تو اونجا دارن، یه مثل عقلی، یه مثال عقلی، مثال انسان. شطور یه مثال داره، شیر یه مثال داره، مثال شیر. تو ارباب انواع هم همینطور یه رب و نوع، یک نوع یه رب داره، اون نوع هم یه رب داره. خب این مال عالم مثال. تو عالم ماده هم که معلوم است ما اصلا چه صورت فرد داریم. حالا جالب است نمیگن تو عالم پس اینطوری چی بخوام مقایسه بکنم، پس ما وقتی که عالم ماده رو با عالم عقل مقایسه میکنیم میبینیم که در مقابل هر نوعی از عالم ماده یه عقل اونجا هست. اگر مثل افلاطونیه بپذاریم که ملا صدر قبول داره، من نظر ملا صدر هم گفت ولی آقای طباطبایی قبول ندارم، مثلا در مقابل نوع انسان یه عقل هست اونجا، نوع شتر یه عقل دیگه هست، نوع درخت یه عقل دیگه هست. حالا جالب است تو عالم مثال که میان میگن نه، در مقابل هر فرد یه فرد تو عالم مثال داری، یعنی در به ازای من یه فرد اونجا هست چون مثال منه، به ازایشون یه فرد هست، به ازایشون یه فرد هست، به ازایشون یه فرد هست. همطور در مقابل هر فردی از ما یه فرد تو عالم مثال هست، برخلاف عالم عقل در مقابل هر به ازای هر نوعی یه فرد داشتیم تو عالم عقل. اینجا رابطه یه فرد به فرد است نه نوع به فرد، اینه مخصوصا روش تأکید دارن و گفته میشه. حالا آیا اون افرادی که اونجا هستن تک تک انواع هستن هر کدوم یه نوع است غیر از اون دیگه، یا این که نه مثل اینجا واقعا کثرت فردی است، یعنی مثلا اون فردی که به ازای من هست و اون فردی که به ازای شما هست و اون فردی که به ازایشون هست و بقیه افراد اینا تحت یه نوع واقع میشن تو عالم مثال دیگه، اینا شو بحث نکردن ده. از مبهماتی است که نمیدونیم واقعا اون چی فکر میکنن و چی هم هست، دسترسی هم استدلالی هم نداریم برای، یا اگر هم داریم کار نشده است الان مثلا باید با مبانی پیدا کنیم واقعا اونجا تو اون عالم چه کثرت فردی را پذیرفت با توجه به اینکه عوارض مفارق نیست، تو اینا کثرت فردی متوقف بر عوارض مفارق بودن. اگر شما عوارض یه جای عوارض مفارق باشه کثرت فردی هم میتونید داشته باشین، یعنی یه ماهیت واحد میتونید افراد متکثر داشته باشه. اما اگر شما عوارض مفارق را یه جای بگون نداریم و اونجا نمیتونیم عوارضی مفارق داشته باشیم، اون وقت هیچ وقت هیچ ماهیت نمیدونه افراد متکثر داشته باشه، هر ماهیت منحصر به فرد شده. الان تو بدایه و نهایه هم که ببینین در مورد عالم عقول وقتی میخوان کثرت فردی یا نفیش بکنن به همین عوارض مفارق تمسک میکنن، میگن این کثرتی که در عالم عقول هست یا از یکی از سه حالت اگه بخواد کثرت فردی باشه، یا ذاتی ماهیته، یعنی ماهیت خودش اقتضای کثرت فرد داره، وقتی اصلا یه چیزی بگم این ماهیت است محقق نمیشه استدلالم کنن درست هم میاد، یا لازمه یه ذات است مثل ذاتی میشه، یا به واسطه عوارض ما یا عرضی امریز عرضی مفارق که میتونه ماهیت نداشته باشه میتونه نداشته باشه، بعد میگن عرضی مفارق چون اونجا محاله در عالم قول عرضی مفارق من مستلزم بالقوه بودن اونا و اونجا ما قوه رو قبول نداریم. خب حالا من میخوام استدلال کامل بگم و اشاره میکنم که بدونین چطوری که این مطلب رو بهش رسیدم. پس ببینین کثرت ارزی کثرت افرادی، یعنی یه ماهیت افراد متکثر داشته باشه که همه ماهیتشون همین باشه. اینا این آقایون فیلسوفا مشروطش میدونن به این که عوارض مفارق اون زد را پیدا بکنه، جا داشته باشه، راه داشته باشه. اگر شما عوارض مفارق را منتفی دونستید، هیچ وقت یه ماهیت نمیتونه افراد متکثر داشته باشه، فقط یه فرد میتونه داشته باشه. با توجه به این نکته و با توجه به این که ما دیروز گفتیم که این فیلسوفا میگن عوارض مفارق راه ندارد در عالم مثال، اونجا من ندارد عوارض مفارق، چون هیولا نداریم. پس بنابراین با اینکه خودشون نگفتن، میشه گردنشون گذاشت که اینا باید قائل بشن در عالم مثال هم ما کسرت افرادی نداریم، یعنی نمیتونیم یه ماهیت داشته باشیم که افراد بیش از یه فرد داشته باشه، هر ماهیت منحصر به فرد. خب اینا باید قبول کنیم. از این طرف تصریح کردن برخلاف عالم عقل که در اونجا رابطش با عالم ماده، موجودات متکثر عالم ماده رابطه یه نوع به فرد است، در مقابل یه نوع اینجا یه فرد اونجا داریم، در عالم مثال رابطه یه فرد به فرد است، یعنی هر فرد اینجا یه فرد اونجا داره. خب اگر نبخوایم بگم، پس باید بگم در حقیقت افراد اونجا هر فردش یه نوعه، هر فردی از عالم مثال یه نوعه، فردی که به ازای من است یه نوعه، فردی که به ازایش نیست یه نوع دیگه، فردی که به ازایش نیست یه نوع دیگه، یعنی انسانیت اون جنس واقع میشه و یه نوعش منه و منحصر در فردم هستم، یه نوعش هم ایشون، منتشی انوارا اسم نداریم، اگه اسم داشتیم راحت مول، اسم برای این انواع دیگه نداریم، برای جنسش اسم داریم، فصلش هم نمیدونیم چیه. خب حالا اگه اینو گفتیم، ببینید چه لوازمی پیدا میکنه دنبالش. میخوام اشاره کنم تو مطلب باید دنبال گرفته، فرض کنید اینو قبول کردیم. خب بعد ما الان در آینده میرسیم به این که این آقایون معتقدن که این فرد مثالی واقعا فرد انسانه، یعنی ماهیت اون که تو عالمه است دقیقا همون ماهیت منه، نه اینکه اون وجود برتر اونه بلکه فرد اونه. تو عالم مثل اگه یادون باشد ما بحث کردیم مثل افلاطون را، گفتیم فیلسوفای ماتی تو تفسیر کردن، گفتن که حتی ابن سینا هم نمیگفت، منتشر عد میکرد، اینا میگفتن آقا به این شکل سا، همینطور که یه ماهیت داریم به نام انسان، یه فردش منم، یه فردش شما، یه فردش ایشون، یه فردش ایشون، یک فرد عقلی هم داریم، یعنی ماهیت انسان به حمل شایه بر من حمل شد، بر منم حمل میشود به حمل شایه، پس اون فرد است واقعا اینه ما، منتش اون فرد عقلی، ما فرد مادی. و خونده این پیش میاد چی؟ تو ما میکنست فرد یه ماهیت، هم فرد عقل داشته باشد هم فرد، وقت گفتیم فقط با تشکیک در ماهیت جور در میاد، تشکیک در وجودی تنه اصلا نمیتونه توجیهش کنه، اصلا قابل توجیه نیست. باید اگر ما هم تشکیک در وجود قبول داشته باشیم، هم تشکیک در ماهیت رو، وقتی قابل قبوله که یه ماهیت فردی داشته باشد عقلی، فردی هم چیزی، و اون فرد با این که عقلی است و برتر از این فرد است، باز فرد این ماهیته و باز این به حمله شایه برش هم میشه. اینو تو اونجا گفتی. خب حالا بیان تو اینجا ببینید چطوری که میشه. اگر این آقایون واقعا اونجا با توجه به اون نکته که گفتم، میگن هر یک از اون افراد میشن یه نوع، خب از اون طرف معتقدن که همون رابطه ای که بین من و مثال افلاطون من هست، بین من و اون فردم هست، یعنی یه ماهیت داریم حقیقتا، نه این ماهیت به حمله حقیقه و رقیقه بر اون حمل شد، به حمله شایه بر من، بر اونم به حمله شایه حمل شه، یعنی واقعا اونم فرد انسانه. خب پس من معنی میشه که من همون ماهیت که دارم که اون داره، شما هم ماهیت دارین که اون فرد مثالتون داره، ایشنم همطور ایشنم همینطور، و اون ماهیت ها جنسشون انسان بود، پس این ماهیت هم باید جنسشون انسان باشد، یعنی ما هم تو همین دنیا هم باید انواعمون فرق بکنه، یعنی به تعداد افراد ما انواعی از انسان داریم و انسان جنسشونه. خب اصلا این لوازم این آقایون بحث نکردن، یعنی حرفاشون یکی دنبال میکنه، یکی بخواد عالم مثال دنبال کنه باید توجه داشته باشه که این حرف را دنبالش بجری یه سر نخواهی اصلا شما به یه جایی میرسد آی ملتزمن، نه تو بقیه حرفاشون، یه تو بقیه حرفاشون قائل نیستن، میشه نقلتشون گرفت که توجه نداشتن به این لوازم حرفشون. خب اینا رو دقت داشته باشین، اینا چیزایی است که مبهماتی است که فعلا اینجا هست. بفرمایید.
اگه عوارض مفارق اونجا قبول نکنه
خب بذاریم برسیم پس به اعتزاز بگویم نه وجود اراده الان بگویم بعدش شما این اشکاله بکنیم که بگویم آیا با این میشه درستش کرد نه عیب نداره. خب ببینین ما این ویژگی هایی که تا اینجا گفتیم که بعضی های سل خیلی های سلبی بود، یعنی ویژگی هایی که الان عالم مثال شمردیم خیلی های سلبی بود، میگفتیم حرکت ندارد، نمیگفتیم چه چیزی دارد، میگفتیم حرکت ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، ویژگی سلبی بود، سلبی ما را یه مقدار محدود میکنه موضوع تو ذهنمون، اما از خود حقیقت اون حکایت نمیکنه. اونجا چی میگفتیم؟ امتداد دارد، کمیت دارد، کمیت ذاتیشه، تقسیم پذیرد، این از ویژگی های اثباتش بود. تا اینجا ما خود جسم را به نحو جسم مقایسه کردیم، یعنی جسم مثالی را از اونجا چه جسم است با جسم طبیعی از اونجا چه جسم است. حالا از اینجا میتونید شما خودتون یه مقایسه بین جسم مثالی و جسم طبیعی از اون جهت که خدمتتون عرض شد که یه نوع خاصن انجام بده. مثلا فرض کنید ببینید شما آب طبیعی یا با آب مثالی مقایسه بکنید، دیگه به ازای هر نوعش اینجا یه نوع هست. خب همین مقایسات اونجا میاد، یعنی تمام خواصی که شما برای آب اینجا قائلید برای آب مثالی هم باید قائل بشین، فقط اون خواصی ازش حذف کنین که برمیگرد به هیولا یا به مقارنت صورت آبی با هیولا، اونا رو باید حذف کنین، بقیه حواس باید برای آب اونجام بیذارین، یعنی آب اونجام سیراب میکند، آب اونجام چی کار میکند، آب اونجام چه میکند، همه این خصوصیاتی آب اینجا رو داره، فقط خصوصیاتی که به هیولا برمیگرد، یعنی هم مقایسه از جهت صورت نوعی هم میشه کرد. ما فعلا به جسمیت امتدادش توجه داشتیم، این مقایساتو کردیم دیگه، اون چیز مهمی نیست، من نمیخوام دنبالش رو بگیرم. بریم سر نحوه وجود عرض در عالم مثال. اینا که عالم مثال قبول دارن، اینا توضیح دادن که ما تا اونجا اعراض رو داریم، نه ولی نه به صورت عرض مفارق. ببینیم سفیدیه، در نظر بگیریم سفیدی تو این دنیا برای اجسام و عالم ماده یه عرض مفارق است، یا عرض مفارق است به اصطلاح، یعنی جسمی داریم، این جسم فی حد ذاته چیز نیست، سفید نیست، لازمش هم لازمه یه وجودش هم نیست، اینطور نیست که چیز بشه، پس بنابراین میشه یه عرض مفارق، گاهی میشه سفید بشه بس سفیدی ازش چیز بکنیم. حالا سوال نیست که آیا ما تو عالم هم داریم سفیدی، سیاهی، این هر رنگایی که داریم، شکلایی که داریم که به صورت عرضی مفارق هم دیروز گفتیم یه اشاره کردم که بله اونجا هم داریم اینا را، منتهی اونجا به صورت عرضی مفارق نمیتونن باشن، یعنی همین سفیدی که اینجا داریم باید اونجا هم داشته باشیم، اما نه به صورت عرضی مفارق، اونجا عرض مفارق نمیتونه داشته باشیم چون هیولا نداره. پس چه شکل میشه اینا؟ چطوری که اونا میشه اونجا باشن؟ سه تا چیز از حرفاشون فهمیده میشه، حالا دو تاش قطعا تو حرفاشون هست، یکیشون هم یه چیزیه که احتمال عقلیه که اینم باز جا تحقیق داره که کدوم را اینا باید ملتزم میشن. تو بعضی از اینایی که عالم مثال را قائلن، مثل فکر میکنم شیخ اشراق نو گفته باشه، اینا میگن هر چی در اینجا هست که به شکل عرضه است اونجا به صورت جوهر یافت میشود، به همین دلیلم اصلش اون جسم اونجا را میگن کمیت جوهری. ببینین شما اینجا کمیت چه دارین؟ کمیت یه نوع عرضه، میگن اونجا همین کمیت به صورت جوهری یافت میشه و جسم مثال که میگم یعنی همین کمیت که به صورت جوهری یافت شده. منتش ما اینه دیرو به این صورت گفتیم، گفتیم اونجا جسم مثالی ها داریم، کمیتش هم ذاتشه، اونجا کمیتش ذاتش نیست، اونجا ذاتشه، یعنی یه چی هم با هم دیگه. خب پس بنابراین طبق این نظریه شما هر عرض اینجا دارین، همین عرض اونجا به صورت جوهر یافت میشه، چون اینجا رنگ داریم ولی رنگ ویژگی یه جسم است، اونجا خود رنگ ذات است، ذات یعنی یه جوهر، شکل یه جوهر، نه شکل شکل جوهری باشد. این یه چیزی که گفتن. یه نظر دیگه ملا صدرا گفته و اون این است که ایشون گفته است که خدمتون عرض شد که به نحوه عرض لازم اونجا یافت میشن، یعنی حقایقی که در عالم طبیعت با وجودی از سنخ عرض موجودن، چه لازم باشن چه مفارق، همگی در عالم مثال با وجودی از سنخ عرض یافت میشن، لازم یافت میشن. لازمه یه چه وجودی؟ لازمه یه وجود جوهر مثالی، یعنی یه جوهر مثالی داریم، این جوهر مثالی اعراضی هم داره، ولی این اعراض لازمشن. یعنی این جوهر یا موجود است با این اعراض، با شخص این اعراض، یا اصلا موجود نیست با این اندازه یه خاص، مثلا فرض کنیم با این حجم 2 متر مکعبی، با این رنگ زرد این مثلا در این حد، با این شکل مثلا مکعب اینطوری، چی با خود شخص این اعراض موجود است یا اصلا موجود نیست. نه اینکه مثل دنیا باشه که میشه این جسم باشه یواش یواش ناش عوض شد، رنگش یواش یواش عوض شد، شکلش عوض شد، به این طرف اینطوری چینی. هر جسمی همون اعراضی از اول که داره، شخص همون اعراض رو باشه یا مثلا موجود نمیشه. این یه نظریه دیگه که از حرف مولا صدر فهمیده میشه و آدرسش هم من دادم. آدرس اولی چه میگه؟ اونجا میگن جوهر، یکی از شجرت الالهیه، جلد 3 صفحه 460 و 462، شرح حکمت الاشراق، چاپ سنجی، صفحه 470، رساله نوری در عالم مثال مال بهای لاهیجی، مقدمه و تعلیقه آشتیانی، صفحه 178 و 180. اینا اینطوره که گفتن که اون درست جوهر یافت میشه. این قول دوم، این مال خود ملا صدراست، اسوار، جلد 3 صفحه 305، عبارتش نه فجواهرها، یعنی جواهر عالم مثال. منتشیشون در مورد عالم مثال متصلی نمیجد، یعنی موجودات مثالی در نفس ما، قائم به نفس ما، ایشون نگفته. و اگر اونجا پذیرفتی فرق نمی کنه، اگه ما عالم مثال تو متصلش یه گفت تو منفصلش هم همینه، مثال مثال است دیگه. ایشون میگه جواهرها، جواهر مجردتن عن المواد، مجردتون عن المواد و اعراضها، مواد و اعراضها، اعراض قائمتون بالمحل، اعراضش واقعا قائم به محله، منتشه اعراضش لازمن، این چه قائمتون به محل، نه این چه چیز. دیروزم گفت، گفت شما وقتی یه خط میبرید اونو نبریدین، دوتا خط نصف اون ایجاد کرده، اینه مخواد بگده. از حرف ایشون این برمیان، بله، تو شجره الهی جلد 3 صفحه 462 463 از اونم این حرف برمیاد دوباره. یعنی ظاهرا ایشون میخواد بگه یکی از این دو نعمه است تو شجره الهی، چون دو تا آدرس دادیم. یعنی مثلا سوال من مثلا تو ذهنم نیست، ظاهرا سوال مثلا مطرح کرد، گفته چرا اعراض اینجا چه شکل اونجا، این اعراض یا اونجا به صورت جوهر موجود میشن، به صورت اعراض لازم برای خدمتون هست که جواهر اونجا. حالت سوم که میشه تصور کرد و من دیگه اینو جایی ندیدم، همونطور روی احتمالش میره، نسی بگم به نحوه عرض تحلیلی و با وجود موضوع موجودن، یعنی اعراضی که در عالم طبیعت با وجودی مقایر وجود جسم موجودن. یعنی در اینجا میدیم این یه جسم، اینم یه عرض، دو تا شیعه. حالا اونجا آوردیم یا گفتیم خود جسمه که سر جاش، عرضش هم خودش یه جوهر اسم حالت شق اول. احتمال دوم این که بگم که عرض هست، جوهرم هست، جوهره لازمش عرض است، با اینکه دوتان و لازم و ملزم من قابل انفکاک نیستم. حالت سوم بگم اصلا اونجا یک واقعیت بسیط داریم و اون واقعیت بسیط را به اعتبارهای مختلف، مفهومهای مختلف میگیریم. همون رنگی که اینجا صدق میکنه بر یه وجودی مقایر وجود این جسم طبیعی، اونجا مفهوم رنگ، رنگ سفید بر خود جسم مثالی صدق میکنه. یعنی هم مفهوم جسم بر جسم مثال صدق میکنه، هم مفهوم امتداد، هم مفهوم رنج، هم مفهوم کمیت، هم مفهوم حرارت، همه اینا صدق میکنه بر یه وجود بسیط. این هم حالت سوم، به نحوه عرض تحلیلی و با وجود موضوع موجود باشن. یعنی اعراضی که در عالم طبیعت با وجودی مقایر وجود جسم موجودند، همگی در عالم مثال با وجود جسم مثالی موجودن. یعنی شخص جسم مثالی به نحوی است که در عین بساطت کامل فی نفسه، هم مصداق مفاهیم جوهری است و هم به عین مصداق متشکل یعنی شکلدار، رنگین یعنی رنگدار و امثال آنها است. مولا صدرا یه جهت تو عالم طبیعت هم همین حرف رو میزنه، دیگه یادم میاد کجا؟ یه جهت مولا صدرا اصلا تو عالم طبیعت هم به همین قول تمایل پیدا میکنه دا و پی میگیره. نه تو استدلالش برای حرکت جوهر میاره، یه استدلالش اینه که میگه که اصلا ما معتقدیم که خود وجود جوهر است که فی نفسه مصداق متکمم و متوضع و متکیف است. ببینیم واژه فی نفسه را کم نگید اینجا، یعنی اگر که شما معتقد باشین که سفیدی یه وجودی داره و جسم یه وجود دیگری، وقت جسم اگر فی نفسه یعنی قطع نظر از قید خودش در نظر بگیریم، چیز نیست، مصداق سفید نیست، ابیض نیست. چرا؟ چون باید اینا با اون مقایسه کنین از آن جهت که معروض این وجود دیگر است که اسمش از سفیدی، از این جهت این سفیده. خب اگر اون اصلا در نظر نگیری، این مقایسه هم نکنی، مصداق نمیشه. حالا اگر شما آمدین گفتین نه، این جسم رو اگر فی نفسه لحاظ کنید، قطع نظر از هر چیزی، هم مصداق مفهوم جسم است، هم مصداق مفهوم سفید، نمیگم سفیدی یا سفید، هم مصداق مفهوم هار، اگر نگفتی، یعنی اون با اینکه هر چیز غیر از صرف نظر کرده با این حال سفید بر این سید میکنید، یعنی مبدع سفید یعنی سفیدی خودش تو اینه، تو خود این وجوده، یعنی خود این وجود که وجود جسمه، خود این وجود منشأ انتزاعی سفیدی هم هست. هرچند سفیدی نمیشه بهش گفت، ولی سفید میشه گفت. مثل اینجا که میگم این واحد است، وقتی میگم جسم واحد است یا بالفعل است، اینطور نیست که خود این جسم یه چیزی باشد بعد فعلیت یه چیز دیگه باشد به این زمین میشه، به طوری که اگر نه خودش فی نفسه اعتبار بکنیم بالفعل صد نمیکنه، اگر بالقیاس الا اونجا وجود دیگه وجود، اینطور که نیست که این جسم خودش فی نفسه بالفعل فی نفسه واحد است. منتهی این میبینیم یه فرق داره که وحدت با اینکه فی نفسه واحد است نمیگیم وحدت است، میگیم واحد است. با اینکه فی نفس بالفعل است نمیگم فعلیت است. مبدعا نمیتونیم بر این حملش کنیم، یعنی نمیتونیم بگم هازا وحدت، هازا مثلا فعلیت، هازا قوه، بگم هازا بالفعل، هازا بالقوه، هازا مرز میشود که واحد. توجه میکنیم برخلاف اینکه میگم هازا مثلا فرفون زف، توجه میکنیم اینه میتونیم بگم. حالا تو اعراضم همینطور میشه، یعنی اگر شما آمدین همین حرف تو اعراض دادین، یعنی همین میشه درست است. ببینیم میشون بگم سفیدی، بگم این جسم هازا بیاز، ولی میشه بگم هازا ابیض بقت نظر ما داد. یعنی همونطوری که در اونجا ما من اون مبدعیمون که منشأ انتزاع واحد است یه چیزی مغایر خود این وجود نیست، بلکه از خود این وجود انتظار میکنیم مبدعا را و بعد مشتقدش میگیم برای هم میکنیم، تو اعراض هم همین حرف رو بزنیم، یعنی با یه وجود موجوده. تو ادله هر چه تو عرش این مقدمه رو میاره، بعد میگه خب اگر شما اینطوری که گفتی پس یه وجود که بیشتر نداری، دوتا وجود نیستن که این به اعتبار اون شده باشه سفید، به اعتبار خودش جسم باشه، به اعتبار اون سفید، بدون اون از سفید گفته نمیشه دیگه. یه وجود است فی حد نفسه، هم سفید هم جسم. خب اگر شما دیدید که این از اون جهت چه بهش میگوید سفید یا متکیف سیالان داره، خب باید بگوید تو جسمش هم سیالان داره، تو یه وجود یا سیاله یا غیر سیال پایدار، نمیشه هم سیال بشه هم پایدار که یه وجود چه. پس وقتی تو داری میبینی از اون جهت که بهش میگوییم متکیف سیال است، یعنی تو از اون جهت که جوهرم هست باس میشه سیال. اینا تو حرکت جوهری گردون باشه دیگه، استدلال هایشون بود تو اسوار جلد سوم همون هولوشی فصل 2021 اون حدودا میشه میارد این استدلال هایشون، و بعد نیست نگاه کنید آقای متعدی هم همون شرح میدن، بعد نیست نگاه کنید. ببینید این قول یعنی اینکه در واقع همین حرفی که الان من شکل سوم که آوردم، یعنی در واقع یه قیاس کردم عالم مثال را با این عالم ماده، یعنی همون حرفی که ایشون تو عالم ماده میزنه گویا تو عالم مثال هم خواهد بزنه، میخواد بگه اون جوهر مثال اونجا به نحوی است که خودش فی نفسه که لحاظ میکنی هم مفهوم جسم برای صدق میکنه، هم مفهوم صفی صدق میکنه، هم مفهوم متکمم متکیف همه این چیزا صدق میکنه، برای چیزای موجود مختلفی هم نیست که با هم زم بشه بشن که یه وجود فی نفسه بگید جسم به اعتبار این که معروض اون است، اینطور هم نیست. خب اینا ایشون تو عالم ماده میگه، خب عالم مثلا با اینکه نگفته است میشه بهش نسبت داد که شاید هم اینطور باشه، منتشر کدوم یکی از این حقوق درسته؟ میگم اینا دیگه چیزایی است که خودشون بحث نکردن. تو جلد 11 مجموع آثار ادله حرکت رو ارشنه ببینید، یکیش اینه. هو حرکت زمانم میگه حرکت زمان یخت خلاصه چه سر اونجا مفصل تره. خب این که یعنی عرض تحلیلی در واقع اون که اونجا میگم یعنی عرض لازم، یعنی ببینین قائم بالمحل چه میگه؟ وقتی میگه قائم بالمحل مسلم عرض مفارق، چون میخواد که تو مفارقه چنان نفکن. پس وقتی میگه قائم بالمحل عرض در نظر گرفته است، عرضه که وجودش تو قائم دیگه نمیشه، این تحلیلی که قائم نیست که، در ذهن شما قائم به جسمه. یعنی شما تو ذهنتون که جسم ما میگیرین، مفهوم جسم از این واقعیت بسی، بعد مفهوم سفیدی هم میگیرین ازش، وقت میگون خب این سفیدی قیام دارد به این، پس ما میتونیم بهش بگم سفید. چه قیامی؟ قیام تحلیلی، قیام حقیقی که نی. یعنی وقتی من تحلیل کردم تو ذهنم این را بفهم خوشم، به یه اعتبار گفتم جسم، به یه اعتبار دیگه گفتم سفید، بعد دیدم سفیدی مبدع میخواد، بعد مبدع گفتم پس این مبدع سفیدی تو این هست، بعد دیدم که هر مبدعی باید مقائم باشد به اون از ذاتی که دارای این مبدع است تا بشه مشتق برش هم کرد، پس میگم این ذات دارای قائم است این چیز سفیدی به اون. اینا رو تمام تو ذهن است، تو تحلیل ذهن این کار رو داریم میکنیم، تو خارج که نیست. اونطوری که خودشون تو صورت ماده میگه، وقتی صورت ماده یکی میکنه تو خارج میگه، وقتی این سوال مطرح میکنه میگه خب اگه صورت ماده واقعا یکی اند تو خارج، پس چطوری چی؟ میگم چیز اسم میگم که اون علت اون اسم میگیرم، میگم صورت شریکت و علت برای ماده. میگه شما چی تو اینو پس میگونید؟ میگه قبول نداره. میگه چرا قبول داره؟ میگم آخه چی تو یکی ام، یکی پس خودش علت برای خودشه، شریک الاله برای خودش، یعنی واسطه در صدور خودشه. میگه نه، به حسب تحلیله. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما این واقعیت واحد را تو ذهنمون مفهوم صورت ازش میگیری، مفهوم هیولا را میگیری، به اون اعتباری که مفهوم هیولا را میگیریم عرض میشود که معلول است برای اون اعتباری که مفهوم صورت را میگیریم. به تعبیر دیگه دیدین تو ماهیت میگن تو قررت فامکنت فهتاجت، ماهیت ممکن بود پس محتاط شد. میگن امکان سبب احتیاط، ماهیت سبب امکان، امکان سبب احتیاط، احتیاط سبب ایجاد میشه. مثلا حالا سبب ایجاد نمیشه. این چه میگن این طور است؟ نه به این معنی است که تو خارج یه ماهیتی دارین، یه امکانی دارین، این امکانه میاد موجب میشه بچه این یه احتیاجی، وقت این امکانه میاد این احتیاج رو میده به این ماهیت، ماهیت رو محتاط کن که بی معنی است که تو خارج یه واقعیت دارین. این واقعیت ذهن شما یه بار نگاه میکنه مفهوم انسان را ازش میگیره، بعد چون مفهوم انسان بر این صدق میکنه، بعد مفهوم ممکنه میگه به سبب مفهوم انسان بر، اگر این انسان است پس ممکنه، یعنی صدق مفهوم انسان ایجاب میکنه صدق مفهوم ممکن را بر، و اگر ممکن است پس محتاج است، یعنی صدق مفهوم این ایجاب میکنه صدق اون مفهوم را. ببینید علیت میرد بین مفاهیم که شما تحلیل کردین، صدق اون علت، صدق این علت، صدق این میرسیم به یعنی چه. وقت اینجا همین حالت پیدا میکنه تو عوارض تحلیلی و تو صورت و ماده و اینا. یعنی اگر شما گفتین صدق میکند هیولا بر این، صورت هم صدق میکند بر این، پس بنابراین باید اینا علت اون بگیرید، و خودشون میگه میگن به حسب تحلیل ذهن میگن، ولی وقتی شما اونطور اعتبار کردی تو اون اعتبار بده اعتبار علیت هم بکنی، اولا تو خاله توی واقعیت هست که علیت معلیت نداریم توی واقعیت که. حالا اینجا هم همینطور میشه، اونجایی که عرض تحلیل ما میکنیم یعنی واقعا علیت این حرف مال ذهن میشه دیگه، اونجا که ایشون میگه که قائمون بالمحل، یعنی واقعا تو خاله دارید میگه. پس عرض اونطور که تو مصور مرتفع میگفتی بفهم، بله این سوال بود که ایشون هم کردن، توجه فرمایید. اونجا میگم تعبیرهای تو مثلا بدن مثالی با نفس که میگن همونه، میگن به یه میگن مثلا فرشون سوار قائم به نفسا، گاهیشون میگه نفس هم ان هست هم فی، رابطه ان داره با این سوال هم فی، اونطور که تو خدا هم گفتی توجه فرمون و ان ها فی اونجا یکی هم. این تعبیرات رو به کار میبرن، قائم بالمحلن، یعنی در واقع به این معنا که این اینه ایجاد کرده بهشم متصف میشه، توجه میکنی؟ به همین هم متصف میشه. ببینیم محلی هم هلوله یا این اسمات تو معنی کردی؟ من نکردم، مول سر را ایشون چیزو کرد، ایشون گفت هلول عبارت از اگر چیزی وجود فی نفسه ای داشته باشه که این وجود فی نفسش این وجود لغیره باشد علاوه الاتصاف، یعنی هلول که این علاوه الاتصاف روش تحکیل داره. پس وقتی ما میگویم هلول یعنی این که یه وجود فی نفسه ای داره، یه وجود لغیرهی هم داره، این عرضه در نظر بگیرین، یه وجود فی نفسه داره، یه وجود لغیره هم داره، مثلا ل اون چیزش جوهره، اما این وجود فی نفسه لغیرهش اتصاف هم میداد، یعنی موجب میشه اون متصفه به این بشه. وقتی نمیگن هم قائم به اونه چون اون ایجادش کرده، هم محل اینه چون متصفه به این میشه، یعنی انها فی توش یکیه. و تو سوار مرتسم خودشون دفاع کرد از ابن سینا، گفت اینش مشکلی ایجاد نمیکنه چه شیخ اشراخه گیر داده است که میگه میشد خدا محل باشه، گفت محلیت محلیت نیست که برای خدا قوه و نقص این چیزا دنبال داشته باشه، شما بگم باشه، یعنی خداوند چیزهایی را ایجاد کرد اصلا قائم بشن و لازمه یه ذاتشن که این چیزا بشن متصفن میشه و این اتصاف کمال آورم نیست براش، یاد نیست که بحثی علم خدا کرد اینجا با همیتون
با این تحدید سبون که به نحوه عرض تحدیدی موجود 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 باشن اصلا این کار دیگه مرزی به این جوهر هرز نمیمون تو بر و ما تو دنیا وقتی میگیم جوهر تو دنیا مادی خوده به اعتبار این حیولایی هست که خوب بگیم این جوهری داره بر مثلا عرض و دختی اونجا حیولایی در کار نیست مثلا پرس مورد خود جس با سفیدی چه فرق؟
بله اتفاق اینا شما فقط در مورد عالم برزخ نبوده، مورد عالم دنیا هم مشکل است، یعنی خود جوهر و عرض من مکرر گفتم اینا، ما می‌خواستیم پارسال اگه اون بحثمون دنبال می‌شد می‌شد مثلا تسر قبل از نفس می‌تونستیم تموم کنیم، اگه یادم باشه من وقتی جلسات رو نوشتم گفتم یکی دو جلسه آخر می‌ذاریم برای بحث جوهر و عرض، رابطه یه جوهر و عرض. ببینین رابطه جوهر و عرض خیلی بحث مشکلیه، شما وقتی که میرین تو ابن سینا و اینا، حالا من میگم اصلا من ارسطو اینا رو کار نکردم و قبل ابن سینا حتی من فارابی هم کتاباشو ندارم، اخیرا یه چیز دوستان من قول داد کتاب الحروفش بیاره و قاعدتا یه کتاب مفسد فارابی باشه، احتمالا خیلی حرف ابن سینا مال فارابیه، یعنی از فارابی به ابن سینا رسیده، ولی چون ما نداریم هی میگم ابن سینا، البته ابن سینا این حق تقدم داره چه کتاب درسی نوشته، یعنی لا اقل بزرگترین شارح این حرف، ولی حالا من میگم ابن سینا، شما تو خود ابن سینا چه میرین ببینید تو بحث مقولاتش، شما بحث مقولاتش چه می‌بینید تو طبیعیاتش شروع می‌کنه میرسد به کمیت، کمیت بحث می‌کنه در تأکید داره کمیت عرض، از یه طرف هم برای عرض وجود مغایر موضوع می‌خواد، از یه طرف دیگه خودشون ذهن مطرح می‌کنه بیاد حجم کمیتت ببینید سطح و خط و حجم و همه کمیت اند زمان جسم چیزه جوهر کمیت عرض جسم جوهر، خب جسم یه امتداد سه بودی است، یعنی جوهر سه بودی، حجم هم یه جوهر سه بودی است، منتهی اون جوهر سه بودی عرض است، این جوهر سه بودی که جوهره، خب حالا میگه هر جسمی یه حجمی داره دیگه، پس ما این جسم که اینجا داریم یه جوهر سه بودی است و یه عرض سه بودی، بعد این سوال مطرح میکنه میگه خب پس بنابراین ما باید قائل بشیم که هر جسمی که حجم داره، یعنی دو تا امتداد در آن واحد داره، یه امتداد عرضی به نام حجم یا جسم تعلیمی، یه امتداد جوهری به نام جسم طبیعی، میگه دیگه این چه امکان نداره که، اون پس چه شکله، میگه ها یه امتداد واحد بیشتر نداره، این امتداد واحد را وقتی که متعینن و قابل تقدر لحاظ میکنی اسمش میذاره کم میاد، مفهوم کم واحدش میگیری، وقتی که مبهم ان لحاظ میکنی بهش میگه جوهر یا جسم طبیعی، یعنی وقتی شما میگین جسم و من گفتم جسم بیاد دو متری آوردی درست آورده، سه متری آوردی درست آورده، یه کره قد زمین آوردی درست آورده، یه چیز کوچیکم آوردی درست آورده، اما اگه گفتم که یه جسم مثلا فرض کن یه جسم یه متری بیاد با حجم یه متری چون دو متر بیاره دیگه چیز نکرد. این معلوم جسم ما مبهم میگیری، ولی کمیت حجم رو متعین میگیری. وقتی میگه یه چیزن که متعینشون اسم مبهمشونه و در این حال تأکید داره، تأکید داره که باز اون عرض اسمون رو حرف فکر نکنی یکی انده و باز اینا دوتا وجودن. با اینکه میگه یه امتداد هم میگه دوتا وجودن. چرا؟ میگه ببینین همین جسم میشه جسم باشه با اندازه دیگه باشه. مثلا موما در نظر بگیرین، این موم را خدمتتون عرض، مثلا یه جسمی در نظر بگیرین و اینو فرسون حرارت بشین موم بسط بشه، هیچ ماده بهش اضافه نشود، همون ابعاد همون چیز، ولی در این حال جسمش همون جسمه است، هیچ فرق نکرد، اما الان برای شما چیزش حجمش فرق کرد، اون حجم از دست داد یه حجم دیگه. پس همین ملاک دوتا بودنشونه. خب وقتی اینجا پیش میاد تو میشه یه امتداد این حالا داشته باشه. بعد آقای طباطبایی میان حتی چیز هم میکنم کنم کیفیت ها، کیفیت استعدادی ها اگه ده باشین استعداده ایشون کیفیت میدن، کیفیت هم عرض میدونن درسته؟ تو نهایه دیده بعد هم میگن نسبت بین استعداد و هیولا مثل نسبت کمیت جسم تعلیم و جسم طبیعی، یعنی ما استعداد مطلق را اسم چه میذاریم؟ هیولا یا جوهری، اون جوهرسه یه هیولا. استعداد متعین یعنی استعداد مثلا دانشمند شدن، استعداد سنگ شدن، استعداد طلا شدن، یه استعداد خاص را اونش اسم چه کیفیت و کیفیت استعدادی نسبتشون بین ابهام. و میگم باز اون جوهره اون عرضه و جوهرم وجود فی نفسش خیلی وجوده فی نفس عرضه یکی نیستن. وقت این سوال پیش میاد که آخه پس چی تویش تصور میکردن این اثنینیت و دوگانگی این دوتا وجودا؟ یه سوالی است واقعا. آخه ما الان اینطور میفهمیم یعنی این یه شی اون یه شی، اگر یه شی اما دو تا امتداد باید داشته باشین، از یه طرف میگم یه امتداد، از یه طرف میگم عرض است، عرضم وجود مغایر داره، پس باید دو تا نمیشه دو تا چیز باشه. اینجاست که این سوال پیش میاد نه چطور یک تصور میکردن. اون وقت خودشون توضیحی مریضشون دیگه ندیدم در این مورد. اول اینجایی که من دیدم که بهش پرداخته است و واقعا توضیحی داده است، خود ملا صدراست تو تعلیق بر الهیات شفا جلد یک صفحه نمیدونم 450-60 اون حدود داشته، تو الهیات شفا ابن سینا میاد چیز میکنه، شروع میکنه راجع به همین بحث کردن، کمیت بحث میکنه، یکی از بحثش کمیته و اونجا میخواد اثبات کنه کمیت عرض است و دوتا استدلال میاره بر عرض بودنه. وقت ملا صدرا اینجا تو تعلیقه بر الهیات شفا مفصل توضیح میده، 10-15 صفحه طول میکشه که آقا ایشون چی تو میخواد مغایرت رو اثبات کنه. وقت توضیح میده که مغایرت به یکی از دو نحو است، یا مغایرت خارجی است یا مغایرت به این نحو که حتی ما میتوانیم اون را توهم کنیم بدون ماده، مثلا فرض یه تو اینطوری چی اینا مغایرته. شما اجازه فهمید اون مغایرت غلیظی که ما تو ذهنمون رفته است که تو خارج باید دوتا وجود باشن، اصلا تو نظر اینا برای ملاک عرض بودن نبوده، اصلا یه مغایرت دیگه تو ذهن ایناست، خیلی رقیق تر از این. اگه این باشه فبه ها، ولی میخوام بگم یه جا و این هم نیست، ولی باز ما مغایرت قبول داریم. اونجا تعلیق ملا صدرا رو ببینید دقیقاً توضیح میده که آقا ایشون میخواد این مغایرت رو بگه یادتون باشه دو نوع مغایرت داریم، یکیش این است و ملا ابن سینا در صدد اثبات این است که ما در ذهن در توهم ما میتوانیم کمیتی داشته باشیم بدون اینکه جسم داشته باشیم و همین برای مغایرت کافی. و جالب است اینطور که تو ذهن همسی ایشون میپذیرد این مغایرت رو که این مغایرت درست بودن برای ملاک عرض بودن همین کافیه، ولی کن صغرا رو قبول میکنه نمیکنه، یعنی میگه نه ما قبول نداریم که بشه واقعا اینطور توهم کرد جسم کمیت ها، یعنی کبراشه به هم نمیزنیم که مغایرت که باشه خب واقعا عرضه اما نیست، یعنی چه مغایرتی هم ابن سینا اشتباه کرد تو صغرا. توجه فهمه؟ این نشون میده من میخوام بگم غلط یا درست. الان فیلسوفای معاصر شما نگاه بکنید، معمولا حرفای فیلسوفای معاصر تو ذهن میرسه، حاج آقا مس با آقای متحریه اینا واقعا وقتی میگم وجود همینطور که ما میفهمیم یه وجود واقعا در خارج اینم یه وجود دیگه دوتا میشن، برای همین هم آقای متحری تا میان میگن که این استدلال ملا صدرا رو میارن که این فی نفسه خودش مستاق متکم به متوازن تو هر چیز، میگن در واقع معقول ثانیش کرد همه رو، اما ملا صدرا با این چه نمیگه نه معقول ثان نمیدونه معقول اولا میده جوهرمون رو اون ارزش میده چی چی میارن به هم خورده نمیدونه. از اون بالاته آقا علی مدرس ایشون تو رسالاش هست که صریحا میگه اصلش محالست معرض عرض با وجودی مغایره وجود موضوعش چیز باشه محقق باشه، با این حال صریحا عرض عرض میزن جوهرم جوهر با این منافاتی نمیدونه بین این دوتا که با یه وجود موجود باشن. پس اصلا مسئله این است ما اشتباه فهمیده. یه اتفاقی دوستان پیرون میده بود هم نمیگفت، گفتم این طوره چیه، بعد گفتم که ظاهرا وقت دادم کتاب رفت مطالعه کردی شونه اومده، بعد گفتم خیلی پس وجود مغایره آبه چیش کردن این حرف ملا صدرا. گفتم بله ظاهرا ما خیلی قلیزش کردیم. گفت نه ما درست داریم میگم. گفتم من کاری به درست و غلطیش ندارم، من میخوام شما ببینید چطوره چی. ملا صدرا نگاه میکرده سه ابن سنا به این مسئله، ما ببینیم واقعا اون حال بگو غلط، ولی اون وقت که میگه عرض چی تو ذهنشه، اینی که ما امرو بهش بگم عرض خیلی قلیزش کرده، اون اینطوره که عرض قائل نیست، اون در حد مغایرت در توهم رو عرضش میدونه و معقول اولاش میکنه. این است که این سیر تاریخی مسائل که واقعا یه مسئله را دن پی بگیره یه چی بیاد جلو ببینن چی تو بین این آمد است جلو، حالا به کجا رسته است الان برست. آقای طباطبایی چی میگن این وجود فی نفس دارد یعنی غیر جوهر است، با این حال میگن از مراتب جوهر است، وقتی چه معنایی پیدا میکند الان اینا مهمه. و اینا میگم هر یکیش یه واقعا یه رساله میخواد که یکی بگیره، حالا کاری هم ندارم رساله، یعنی چه واقعا این موضوع تحقیق قرار بده قشنگ از اول بحث بیاد جلو تا آخر، چون رساله که میگم این رساله که الان نمیشتم چه خیلی داشت رساله در حدی سنبل کردن برای اینکه مثلا مدرسه شده میگه، ولی یکی رو علاقه بیاد این کارو بکنه این مسئله پیگیری بکنه. بنابراین این چه فرمایش شما درست است، ولی این تو خود عالم طبیعتش هم میاد و به این غلیظی که ما فکر میکنیم عرض جوهر است تصور ازش نداره. داشو خیلی خب، پس یه ربع استراحت کن چون ما باید برجن برید.